أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعل من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 67 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی هست کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب نهج البلاغه در بخش حکمت ها آمده. حضرت فرمان اللسان و سبعون ان خلی عنه اقره، زبان درنده است. سبع به معنی درنده، خلی ان به معنی رها کردن. اگر رها بشود از او، یعنی هیچ افساری نداشته باشه، اقره. اقره به معنی گاز گرفتن. اللسانو سبع ان خلی عنه اقره، زبان درنده است، اگر که رها شود گاز میگیره. یکی از مسائلی که خیلی باید دقت کنیم همین زبانه. بعضی ها زبانشون نیش داره، تیزه، با کنایه صحبت میکنن و اگه حواسشون نباشه خلاصه گاز میگیره زبانشون. خیلی وقتها نیازی به کنایات و گوشه زدنها و طعنه زدنها و تمسخر کردنها نیست. خیلی راحت اگه به طرف بگیم طرف مجاب میشه، ولی بعضی وقتا خدای نکرده خود طرف هم متوجه نیست، یه جوری صحبت میکنه دل طرف میسوزونه. همین یه نقطه میشه برای بیتوفیقی یه کاری، یه مقصدی که اون نرسیم. و بذار خیلی مراقب باشیم که زبانمون تیز نباشه. اگر احیانا یه نفر تو عمرمون به من گفت آقا چرا زبون تیزه، یعنی بدونم که داره یه به من یک هشدار میده. بقیه نگفتن شاید این داره درست میگه. اگه آقا تو تنها نفری که داری به من اینو میگی، نه هشداره. از حواسمون به این نکته باش. خب بحثمون در قواعد مشترک علال بود و قواعد مشترک رو جلسه قبل عرض کردیم. یه نکات کوچیکی ذیل بحث هست که انشالله وارد مطالعه تحقیقی بشیم عرض میکنیم. خب برای که مطمئن شیم قواعد علال تثبیت شده، آقای قرنوی قاعده یک
قواعد علال، آره، باب ساکن موقف مکسور تبدیل به یا میشه.
بسیار عالی. مثال
قرده لن چیز،
این هم خوبه. ها قبل قبلا میشه قیله. یه مثال اسمی هم میزنی؟ یه مثال فعلیش بود دیروز مثال زدیم. مثلا وعده رو بریز وزن مفعال.
میزان میشه
میزان. بسیار عالی. میعاد هم همینطوره، مواد بوده شده میعاد. سلام علیکم احمد. خب قاعده دوم آقای سیاد. چرا همچنان مشکله هست؟ حل میشه انشاءالله. آقای مهرو بفهم.
واقعی های متحرک موقعی محدود تبدیل به عدد میشه، مثل دهبر میشه دهار.
خب
احسنتم.
یه مثال اسمی هم بزنید. مثلا نیب تو کتاب بود. نیبون میشه نابون. ناب به معنای ناخون، انیاب به معنای ناخون ها. بفهم. خب آقای دوریخته سومی. احسنتون. یه مثال فعلی. خب یه مثال اسمی. جمع سالم بسازید از مثل قاضی و اینا. قاضی میشه جمع سالم. ها قاضیون. قاضیون هم همین قاعده داره، میشه قاضیون بعد میشه قاضی. احسنت. خب قاعده 4 آیه اصلی.
اگر ما قبل از در واقع حرف عله در واقع بعد از حرف اله در واقع حرف ساکن دیگه قرار بگیره در واقع حذف میشه و فایده
خود این اله شرط نداره
فاعل نباشه
نه جزی اصلا تو موضوع نگفتید موضوع رو نگفت اله چی بعدش اگه ساکن باشه حذف میشه
حرف اله ای که جزء حروف هست
نه اصل کاری رو نمیگه ساکن باشه
بله
موضوعش بعد از اون
ساکن باشه در بعد از اون هم
احسنت مثال
مثل همون ید اوون
آها ید اوون بعد از اینکه قاعده 3 خورد قاعده 4 میخوره میشه ید اوون خیلی حالی بسیار خوب خیلی خوب و خیلی مسلط و بسیار خوب خب برسیم به ادامه بحث بله اینو میگم باقی 4 رو میگه دیگه ها اینو خواهم قازیون اون اوه میاد قبل میشه قازویون بعد یاه میپره میشه قازون خب یه نکته رو در نگاهی به کتب دیگر گفتند این نکته تقریبا اگه نگاه کنیم خیلی نکته جدیدی نیست تقریبا همون نکته سابقمون تا تأکید به نکته سابق میخواد بگه چرا ما توی این قواعد و حالا خصوصا قاعده 2 حرف اله رو برمیداریم تبدیل به الف میکنیم نکتهش عرض کردیم به خاطر اینکه خود اینا خفیفن حرکت یک ثقالت اندکی داره ولی خب همون رو هم بر نمیتابن اعلم بدان ان اعلال الواو والیاء قد وقع فی عدد من الافعال والاسماء اعلال واو و یا قطعا واقع میشود در عددی عددی یعنی تعدادی در تعدادی این منظورم کثرتشه در تعداد زیادی از افعال و اسما که چی مما توضیح بفهم اون عدد من بیانی است من ما که ادغام شده ادغامش هم تو کتابت آمده مما تحرکت فی حل واو و الیا کجاها اون جاهایی که سامانک بفهم اون جاهایی که واو و یا متحرک است یعنی شما اگه میگم حالا الان فعلا 4 تا قاعده خوندیم بعدن همه قواعد بذار کنار هم نگاه کن به این قاعده میبینی غالبا توی قواعد اون حرف اله متحرک است که خروجیش تبدیل به حرف اله ساکن شد یعنی اینا انقدر نرم و لطیفن که خلاصه بر نمیتابن همین حرکت رو و این کار رو ما خواهیم کرد تو مطالعه و تحقیق درس لفیف که قبلا البته تو چاپ قبلی این یه درس بود منتها تبدیل شد به مطالعه و تحقیق دقیقاً همین کار رو کردن هدف شناسی قواعد اله صفحه 182 اونجا در موردش صحبت می‌کنیم که نگاه کنید قواعد همه رو کنار هم می‌ذاریم میگیم ببین تبدیل شدن ها رو همه متحرکات تبدیل شده به حرفای کشدار حرفای مدی و این به خاطر همون نکته است که تو نگاهی به کتب دیگر درس قبل هم دیدیم پس می‌فرماید مما تحرکت فی حل واو و الیاء و انفتح ما قبلها و مفتوح باشد ما قبلش فقلبت اون وقت اگه همچین شرایطی باشه که تحرکت فی حل واو و الیاء از اون ورم انفتح ما قبلها فقلبت الفن پس تقلیب می‌شود تبدیل می‌شود به الف طلبن للخفه مفعول الله برای به دست آوردن خفت برای ایجاد خفت حالا خفت از کجا اومده لثقل الحرکت علی حرف العله به جهت یا حرکت علی حرف العله به جهت حرکتی که رو حرف عله بود میخوایم اونو از بین ببریم تبدیلش میکنیم به عله خیلی راحت و قشنگ خب بله بله یا ما قبل مضمون تبدیل به میرسیم این قاعده یک مثال میخونیم مویسر میشه موسر داریم ولی فقط برای فاعل فعل است اون قاعده این قاعده که خوندیم قاعده مشترکه میگیم واو ما قبل مکسور قلب به یا میشه مثل مفزان میزان فقط هم تو فاعل فعل نیست اگه یه جای دیگه هم این مورد پیدا شد همین کارو میکنیم ولی اون قاعده که شما فهمید یک مثالی که خواهیم رسید دقیقاً هم چیزی که شما فهمید خب پژوهش هم اندیشی خواسته که دلها رو آماده کنه برای اون بحث هدف شناسی قواعد اله که میگه از همین الان حواست باشه علت تغییر در کلمات در هر یک از قواعد مشترک به نظرتون چیه یعنی ما گفتیم حرف اله ثقالت داره و ما میخوایم ثقالت رو رفع کنیم دیگه گفته برگردید به قواعد اله یه نگاه بکنید چیه که به نظر شما منشأ استقالت شده برای قاعده 1 علال، برای قاعده 2 علال، برای قاعده 3 علال، برای قاعده 4 علال؟ خب قاعده 1 علال به نظرتون چی استقالت داره؟ منشأ استقالت چیه؟ ها نگیم فقط واو. چیه که خب واو که والا خود واو که مثلا فرض کنید توی مثلا همون ید اوونه که میشه ید اونه، بازم واو هست. پس واو فی نفسه استقالت نداشت، یه چیزیه. چیه اون؟ کسره قبل از واو. اون کسره با واو نمیسازه، چون دیروز هم عرض کردم دیگه، کسره یعنی شکستن دهان، ا واو و ضمه یعنی جمع کردن دهان. خب این دو تا با هم نمیسازن و طبیعتا یا باید اینو تابع اون کنیم یا اونو تابع این. اینجا زور حرکت میچربد، حرف رو تبدیل به یا میکنه، لذا موزان میشه تا میزان. خیلی راحت، واو ساکن دیگه. آره بله بله دقیقاً. تو واو متحرک نه، تو واو متحرک هم داریم، اون تا تو قاعده های ناقصه. اونجا میگیم واو متحرک ما قبل مکسور قلب به یا میشود، مثل دو اوه میشه دو ایه، دو اوه میشه دو ایه، اونو میرسیم. ولی خب اونجا خاصه همونجاست، میرسیم در مورد صحبت. اینجا فعلا واو ساکن. اجتماع کسره و واو، این اجتماعه، این برای ما استقالت آوره. خب توی دومی چی؟ فتح با واو چه اشکال داره؟ مگه مثلا قول نمیگیم؟ قول واو متحرک دیگه، یعنی فتح هم موضوعیت داره، موضوعیت داره. من یه مثال بزنم، حالا بعدا میرسیم به این کلمه، ولی بله الان مثال بزنم. یخ وفو، این چی میشه؟ یخافو. خب مگه اینجا ما قبل چیزی بود؟ چی میشه که یخ وفو میشه یخافو؟ خود همین حرکت داشتنه، حتی کاری به قبلش هم نداریم. نگیم آقا تو مثلا فرض کنید خوفه، خوفه به خاطر اجتماع این حرکت با قبل، نه، به خاطر اجتماع حرکت تو خود واو، یعنی واو است که حرکت داره. عرض کردم و و نمیدونم و اگه داشته باشیم، اینا برای عرب ثقیله، اینا نازک نارنجی هن، روش حرکت نباید بمونه، میره میل پیدا میکنه به سمت راحتی. چی؟ هیچی دست نمیزدیم. آفرین، دقیقا همین. اگه ساکن بود مثل کلمه قول، خوف، آفرین، هم از مثال خودش بزنم، خوف، آفرین، خوف هیچی میگیم استقالت نداره. از مشکل ما واو حرکت نیست، مشکل ما حرکت رو واوه، ولذا کلمه خوف احلال نداره، این مشکل نداره. اون نکته که آقای محروم میگن به ذهن میاد، ولذا یه بار خواستیم پنبهش رو بزنیم، بازم تکرار میکنیم تا برای دوستان کاملا حل بشه. این که رفقا من قبول دارم دعوه گفتن یه بار برای عرب گفتنش هیچ استقالتی نداره، راحت میگه دعوه، ولی مشکل تکرار اینه. کل و کثیر مستثقل یه بحث جدی است، یعنی اون واقعا منات داره تو کلام عرب که میبینیم با بعضی از استقالت‌های پیچیده کنار آمده. چرا؟ چون کثیر نبوده، مستثقل هم نیست دیگه. ببینید همیشه این جملات شبه قانون همیشه مفهوم دارن، کل و کثیر مستثقل یه مفهومی داره، یعنی ما لیس به کثیرن، بفهمید لیس به مستثقل، اون چیزی که کثیر نیست مستثقل هم نیست. این دقیقا مفهوم اینه. وقتی میگیم مثلا هر نمیدونم کسی از چراغ، آره مفهوم مخالف میشه گرفت. قوانین و اوصاف در قوانین مفهوم داره. مثلا وقتی میگیم که آقا کسی که از چراغ قرمز رد بشود جریمه داره، یعنی خب کسی رد نشه جریمه نداره دیگه، من بچه جریمت کنم؟ بله، یه ممکنه به یه جهت دیگه یک مشکلی پیش بیاد، ولی از این خوابیده که اگه قلیل باشه ثقیل نیست. از این جهت ممکنه از یه جهت دیگه ثقیل باشه، ولی ما لیس به کثیر لیس به مستثقل، اینو میشه فهمید از این قاعده. اون چیزی که کثیر نیست، اون چیزی که کمه، مستقل هم نیست. لذا مثلا کلمه دوویبه، خدایش به شما بگن آقا یه دعوه بگو، یه دوویبه بگو، یه دوویبه بگو، شاید تو اینجا همین مورد خاص بله بگی که بله دوویبه سخت‌تره، ولی این کثیره، این قلیله، لذا اینو اشکال نمیدونه، اینو اشکال میدونه، براش قاعده میذاره. از این نکته مهمی است که آقا این کسرته رو خط اعصاب عرب بوده و خواسته براش قاعده درست کنه. بیشتر از اینا نیستن. ببینید اون چیزایی که باعث ثقالت بوده یا حروف عله است یا مضاعف هاست یا مهموز هاست یا بعضی از حروف در کنار هم قرار گرفتنشونه که همون منشأ ابدال میشه مثلا، یا بعضی وقتا حتی اینا قاعده های رایج ما داریم میخونیم ولو برسیم تو صرف کاربردی کلمات دیگه هم هست. مثلا از اقتت، اقتت میگن وقتت بوده، اقتت وقتت بوده، اون عرب عوض کرده اینو تبدیل به همزه کرده. لذا محدود به همین موارد که لزوما میگیم نیست. یا مثلا فرض کنید توی از تربه که ضربه بره تو باب افتعال، خب باید با تی دو نقطه بیاد، چرا با تا می نویسنش؟ یه ابدال دیگه، یعنی یه تغییری هست. لذا نمیگیم فقط همینان که تغییر میکنن، نه اونجا هم بعضی وقتا تغییر میکنه. تو نون یرملون مثلا دیدیم تغییر کرد، یعنی اینا هم هست. اینجوری نیست که فقط همین واو و یا و الف باشه، اینا مثلا یه پورسانتی داده باشن و خلاصه مثلا یه پارتی باشه داشته باشه میگه ما شما رو اعلال میکنیم، بقیه نه. بقیه هم تغییرات فعل جمله دارن، ولی اینا بیشتر تو دست و پا بودن و بیشتر به همین سمت میل پیدا کردیم. تو فارسیش هم همینه، تو فارسی هم تغییرات اینجوری مثلا بیشتر رو همین الف و واو و ایناست اگه دقت کنید، بیشتر تغییرات. یعنی این مقایسه زبانی خیلی کمک میکنه، یعنی اگه آدم بعضی وقتا گیر میکنه سوزنه که آقا چرا اینجوری شده، میگه آقا تو زبان خودت هم هست، تو زبان حتی انگلیسی هم هست. گرس میکردم یه وقت مثال میزدم، میگفتم اون هو و هز که میگن هز هفز بوده، طبق قانونی که همه سوم شخصا باید اون ای اس بگیره میگم طبق همون قاعده است، اون تا هفز برای عرب سخت بوده، گفته هز، یعنی هفز رو تبدیل به هز کرده. و این هم همینه، یعنی تو همه زبان خلاصه این هست، بالاخره هر جایی یه جوری خلاصه شده نشون میده.
استعمال عرب اعلام خوردهش بوده؟
بله بله.
میدونست که داره اعلام میزنه یا بعدا اومدن گفتن مثلا نمیخوره داره صرف مثلا مواضی اعلام میکنه تو
حضور؟ ببینید در این که اولا عرب این ساختارهایی دارد، مثلا ساختار فعل ماضیش فعل 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 است، در این شکی نیست. و در این که این ساختاره است که این معنا رو دارن باز شکی نیست. ولذا مثلا تو کلمه این مثل حالا میرسیم تو صرف فعلا، همین فعل رو دست و پاس امروز توی صرف فعلا میرسیم. مثلا فرض کنید همین فعل خافه رو اگه بخوام صرف کنم خففه، به صیغه ششمش که برسه میشه خفنه. حالا طبق چه قاعده خواهیم رسید؟ خب این الان خفنه، میگن آقا این ساختار ماضی داره، میگن کو ساختارش؟ یا باید بگیم که برای این فعل و امثال این فعل یک ساختار جدید وضع کرده عرب بر وزن مثلا فعنه فلنه، یا باید بگیم این کارو کرده بر وزن فلنه هم یه فعل ماضی داریم، یا باید بگیم این همون ساختار است منتها با چهار تغییرات لفظی شده. یعنی عرب اول یه فعلب دادیم دستش، این خود عرب بر خودش وضع کرده، بعد حالا توی این وضع ریشه های مختلفو برده، ضربه رو برده گفته مشکلی ندارم میگم، ضربه رو راحت میگم، خرجه رو میبرم مشکل ندارم، ولی از من بخوای خففه رو ببرم تو این وضع نمیتونم ببرم، باید چکشی بزنم تو سرش. لذا عرب ساختار برای خودش داشته، ماده ها رو برده تو این ساختار بر اساس اون تغییراتی که دستگاه تکلمش اقتضا میکرده، از همون اول باش برخورد جدی کرده، یعنی از همون اول به صورت جدی دیگه گفته آقا من زیر بار قواله گفتن نمیرم، از همون اول میخوام بگم قاله. خب این تا اینجای بحث داشتیم، منشأ ثقالت رو میگفتیم. بعدی قاعده سه، واو متحرک، این هم هست. به نظرم حرکت قبلش هم تأثیر داره، ولذا عرب در جایی که واو و یا متحرک باشه ولی ما قبلش مثلا مفتوح، یا بذارید مثال دیگه بزنم، در جایی که واو و یا مفتوح باشه ما قبلش مکسور، عرب کاری نکرد، گفته اشکال نداره میپذیرم. مثلا چی؟ مثال خودش زده بود دیگه، هول، گفته آقا هول رو میپذیرم. پس تو قاعده سه از این که مثال نقضش رو میبینیم، برخلافا رو میبینیم، میشه نتیجه گرفت اجتماع کسره یا یا ضمه واو با کسره یا ضمه قبلش، اینا با هم دیگه چیز عجیبی برای عرب درست میکنه، میشه منشأ ثقالت. اون بعدی هم که مشخصه دیگه، چیه منشأ ثقالت؟ واضحه قاعده 4 دو تا شد دقا ساکنه. خیلی خب،
به خلاف امثال طاغوتی
چی؟ یهدیو کدوم مشکل رو داره؟ این چرا این قاعده شاملش نمیشه؟ ها چون در اصل کلمه نیست. اگر در از... ببینید اگه یهدیو رو شما میخواستی قاعده علال اجرا کنی با چی میگفتی؟ تو یهدیو باید میگفتی این ذمه میآید رو قبل بس قاعدسه. در حالی که روی این کلمه همچین قاعده اجرا نمیشه. این یه قاعده داره، قاعده یک ناقص که میرسیم میگه اگر یا مذموم مکسور ما قبل مکسور حرکتش میافتد. علاوه میشه یهدی. و این به خاطر اینکه در اسنان کلمه است. خود در اسنان کلمه نیست در واقع.
یه سوال دیگه
خب تمارین میخوام حل کنیم الان. خب ستون اول آقای گنجعلی خان بفرمایید. آره. شما شماره 2 ستون اول. بله. ستون ها. خب. بونم ستون میگیدم. خیلی خب. لیبی در واقع میشه
لیبه.
چرا مفصولش کردی لیبه؟ ها لیبه احسن تو. بعد ایجاد احسن تو. ستون دوم آیه مهدوی تبار آفرین. میاد این هیله ای که میگیم همینو حوله بوده، هیله و مکر. خب
جبرون میشه جارون.
این همسایه که میگیم جبر جار. خب احسنتم، بسیار خوب. آقای حکیم بفرمایید.
لیخا میشه لیخا،
ایدن میشه خوابه. خب نام میشه نام. آیه قلنوی بفرمایید.
دوی نه قاعده سه میشه زین
نه. آه این همون نکته بود که گفتم دیگه، نگیم زینه، مثلا اوتوماتیک میشه زینه. کجا گفتیم لیابی؟ خب اینجا نمیتونستیم بخونیم، چی بخونیم؟ آره لیابی. آره میخواستیم. آره بعد درست میفهمم. اونجا ما گفتیم لیابی. بله کاملا فهمشون درست. خب بله لی... آره قبل اینکه حذف بشه گفتن چرا اینه که تو کتاب نوشته رو لیابی خوندید. بله کاملا درست میفهمم. خب آفرین.
خودیو قاعده سه بازم میشه خودیو.
چی میشه؟
خودیو.
خودیو این چیزی که داری میگید یکم متفاوته با اون چیزی که میشه. خودیو. این قاعده داره یا نداره؟
این بازم خودش قاعده داره.
آه.
یا باب ساکن.
آفرین. خروجیش میشه؟
جان.
خروجیش میشه؟
خودو.
نه. خودیو. نشد. دقت کنید. با فکر بگید. یکیش که از اینه گفتی درسته ولی با فکر بگید. چرا هدو؟ آها میشه هدو. خب بله آخری مورد دو افته.
دو افته قاعده یکه دو ایته.
باز
دو ایته.
خیلی راحت دو ایته. خیلی خب بسیار عالی. یه بحث خیلی قشنگ و مناسب و زیبایی که داریم. بله اون الفیه که سر صیغه سه مجهول میذارن دیگه، زره بو. بله بله الفیه که میذارم برای عدم اشتباه بگیرید. خب بحثی که داریم در مورد التقای ساکنین است. عرض کردیم که یکی از چیزهایی که منشأ استقالت است برای عرب خود دوتا ساکنه در کنار همه. البته باید همین الان در نظر داشت که عرب اینجوری نیست که با هر چی ساکن باشد کنار نیامده باشه. یعنی با بعضی از ساکنها گفته آقا این خوبه، من میتونم بگم. یه نمونهش همین دوی بهی که داشتیم. ببینید الان دوی به اون بی اول ساکنه، با این کنار اومده. یا در کلمه زالین دقت کنید، این کلمه رو زال لین، الف ساکن، اون لام اول هم ساکن، عرب باش کنار اومده. پس اینجوری نیست که بگیم کلن ساکنین برای عرب سخته. نه یه جاهایی یه مجوزهایی داره. این چرا اقا بیکیفیته؟ تصویر خوبه نمیده یکم باید نه زوم کنم نظرم خوب بشه. تقصیر من نیست، این احتمالا چیزش به هم ریخته، باید فوکوسش کنم. احتمالا از تنظیماتمون. حالا من اینو بیارم پایین، یعنی منظور شما اینه که به نظر اینجوری بشه نمیاد. خب حالا بریم سراغ اول التقاء ساکن ها، مواردش رو ببینیم. با همین ترتیب کتاب پیش میریم. ببینید التقاء ساکن اینه که پیش آمده یه وقت دوتا ساکن توی یک کلمه است، یه وقت ساکن اول ته کلمه اوله، ساکن دوم ابتدای کلمه دومه. اینا میشن التقای ساکنین در دو کلمه. توی التقای ساکنین های در یک کلمه عرب در سه جا گفته است که من اشکال نمیدونم، برای خودم راحت التقای ساکنین میکنم، خیالم هم راحته، هیچ ثقالتی هم برام نداره. مورد اول جایی که همون پاورقی که آیه گنجعلی خانی هم فرمودن، پاورقی قاعده 4 بود، اگر تو التقای ساکنین ما حرف اله زائد برسد به یک ساکنی که اون ساکنه مدغمه. یعنی چی؟ مثلا ببینید در کلمه زالین با تشدید این کلمه خب اینجوری بوده دیگه، زال لین. حالا ما خیلی از این اصطلاح استفاده نکردیم ولی کاش بیشتر استفاده میکردیم تو ذهنتون معنوس بشه. ما توی این قاعده ها، توی این جای متماثلن که میخوان تو هم ادغام بشن، اولی مدغم است، دومی مدغمون فی، مثل مضاف مضاف الی. آره اسم دیگه، اولی مدغم دومی مدغم. نه فی، آره. اون وقت در جایی که، یعنی همون که پاورقی 4 هم بود دیگه، قواعد الهی پاورقی 4 هم بود، اگر اون حرف بعد از ساکن اله، یعنی ما بودیم و ما این قاعده 4 الهی داشت، چون میگفت حرف اله ای که ما بعدش ساکن باشد باید حذف بشه، اینجا گفت قاعده 4 اجرا نکن، این جزء شرط های قاعده 4 که ما بعدش مدغم نباشه. اگر اون حرف یه حرفی است که با یک حرف دیگر رابطه ادغامی برقرار کرده، یعنی بهش میگن مدغم، اینجا قاعده 4 اجرا نمیشه. بعدم میگه خب چیکار میکنه؟ میگه خیلی قشنگم اینو میگم، برام مشکل نیست، زالین. و تو تحلیلش که چرا عرب همچین کاری میکنه، میگن همین مدی که عارض میشود بر این کلمه یه مثل زالین، مثل ماده، مثل حجه، اینا همین مده به عرب یه استراحتی میده که اون ثقالتشو اصلا کلا نادیده بگیره. تو دوویبم لذا عرب یه توقفی داره، یه نیشترمزی به قول میزنه که یه نفس میگیره و بعد اون به یه مشدد رو میتونه تلفظ کنه. ولذا اولی مورد از جایی که التقای ساکنین به اصطلاح جایزه، یعنی عرب کاری براش نکرده، گفته میگم خیلی هم قشنگ زالین برات میگم همینجاست. بله ساکن اول همین دیگه، مثل زالین دیگه، آها فهمیدم چی میگه. نه اونجا قاعده حذفی میخوره، اونجا قاعده حذفی میخوره. چی؟ زالین نمیتونیم بگیم دیگه، چون زائد است. جایزه، آها نه این جایزه عرض کردم، تعریفمون از جایزه تعریف خاصا، دقت کنید این با جوازی‌ها یا قواعد نره تو ذهن نره. التقای ساکنین جایز یعنی التقای ساکنی که عرب گفته اشکال نداره میپذیرمش، جایز ببینن این حکم جواز بهش داده، گفته آقا شما به عنوان التقای ساکن میتونید از دستگاه تکلم من رد بشی، جواز به این معنا، نه اینکه دو وجهیه، نه حتما باید التقای ساکنینشو نادیده بگیری. خب این از این، مثلا اینکه مثلا بگم آقا ما یه اجتماع نقیزه اینو پیدا کردیم که جایز است، یعنی مثلا یعنی یه موردی از اجتماع نقیزه که اتفاق افتاده، یعنی اینجوری منظوره. خب این قاعده اول. قاعده یعنی مورد دوم از موارد جواز. بعد حالا متن ببینید دیگه، من سعی میکنم تقریبا مبتنی بر متن توضیح بدم، نهایتا مثال ها رو فرصت نمیکنیم توضیح بدیم، خود دوستان بعدا مثال ها رو تطبیق بدن. مورد دوم جاییه که یه اتفاقهایی افتاده و توی اون اتفاقها التقای ساکنین رخ داد. اتفاقهاش رو کتاب تو ذیل همین قاعده گفته، صرف ساده اینو به عنوان یه قاعده تخفیف میگفت، دقت کنید، صرف ساده اینو به عنوان یه قاعده تخفیف بیان میکرد. لذا الان میخوایم یک برگشتی بزنیم به مباحث محموس. محموس اگه یادتون باشه چی بود؟ تبدیل همزه به یه چیزی. این قاعده تخفیف اینجوری بودن دیگه، تبدیل همزه به یه چیزی میشد قاعده تخفیف. یه قاعده داریم که حالا صرف ساده ذیل قواعد تخفیف گفته بود، کتاب نگه داشته برای اینجا، میگه اگر همزه استفهام همراه شود با همزه وصل مفتوح، همزه استفهام که همیشه مفتوح هم هست، ا همراه شود با یک همزه وصل مفتوح، خب در این صورت حکم چیه؟ تبدیل همزه وصل به الف. مثلا میخوام بپرسم آیا الان رفتی؟ خب الف همزه که الف استفهام که مفتوحه. الان چی میگیم؟ الان دیگه، الان یعنی این همزه همزه وصل است که اگه این نبود میخواستم شروع کنم الف لام رو، الف لام اسمی رو همیشه مفتوح میخونم دیگه، ال کتاب، ال رجل، اینو مفتوح میخونم دیگه. پس یه همزه وصل مفتوح هم داریم. عرب میگه چیکار کن؟ وقتی همزه استفهام رسید به یه همزه مفتوح وصلی، نزنی همزه رو حذف کنی همزه وصلو. چیکار کنم؟ اینو تبدیل به الف کن. تبدیلش کن میشه بعد الان. الان قرآن هم داریم دیگه، فرعون افتاد تو آب داشت غرق میشد، گفت آمن تو به لذی آمنت بی بنو اسرائیل، به همون که بنو اسرائیل ایمان آوردن منم ایمان میارم. خطاب اومد الان وقد اسیت، یعنی آیا الان در حالی که اسیان کردی از قبل. یا همین اگر میخوایم بپرسیم آیا خدا، خب باشه این همه خب اینو فهمیدی؟ آی مهم نیست، کتابتش رو نمیخوام، میخوام بگم این الفه، این همزه نیست دیگه. من تأکید داشتم که بعدن حالا اینو باید این شکلی بنویسیم، میخواستم بفهمید که این همزه است این الف. چرا؟ چون این همزه تبدیل به الف شده. یعنی اگه میخواستیم اینو بخونیم چی میگفتیم؟ الان. ا برای عرب سخت بوده، میگه الان. اینو تبدیل دومیه رو تبدیل به آ میکنه. یا مثلا اگه بخوام بگیم آیا خدا، میگیم چی؟ نه الله، کما اینکه تو قرآن هم داریم الله اذن لکم، از اون کلمات ترکی قرآن لامش هم عمدن. چی؟ همزه همزه استفهام دیگه، یه همزه استفهام داریم یه همزه بس. نه میفهم، نه حل نشد. ببینید اینو فهم، اینو الان میفهمی، اینو بخون
الان.
خب ا الان این خودش آن داره دیگه، چرا اینو خرابش میکنی؟ ا الان. خب حالا اینو تبدیل به الفش کن.
اعلان
نشد دیگه، اینو تبدیل به الف کن.
اعلان،
اعلان دو تا همزه داری میگی،
این همزه جدا اون همزه جدا
دیگه، یه همزه یه الف. اینو بخون آ، اینو همینو دیگه، این وقتی این تبدیل به الف بشه میشه آ.
یعنی اول اون تبدیل به آ الف میشه، بعد این دو تا با هم ادغام میشه؟
ادغام نمیشه، سن ادغامی نداریم اینجا.
منظور
اینه که یه همزه است یه الف، آ خونده میشه اینجا، این قبلا اعق میخوندیم الان اینو تبدیل به الفش کن میشه آ. آل آن افتاد الحمد. اونو به اصلا کار نشده باشید، اون سر هرچی ممکنه بیاد، بیاد در مورد کتاب صحبت کنیم که اصلا همزه تو همزه نشه. من میخوام بگم آیا کتاب، چی باید بگم؟ آل کتاب، تمام شد، اصلا کاری به اون آنش نشده باشید. چرا؟ به جهت این که باید میگفتم آل کتاب، میگم آل کتاب. میدونید چرا این اتفاق میفته؟ ما یه شرطی گذاشته بودیم، گفته بودیم آقای همزه وصل هر جا اثنای کلمه بود خواهشن برو نبینمت. چرا اینجا این کارو نمی کنیم با همزه
استفهام؟
چی؟
استفهام
لا. آفرین. ببینید رفقا، اگر قرار بود با این همزه وصل خداحافظی کنم، گود بای پارتی بهش بذارم بگم برو، اگه قرار بود این کارو بکنم چه اتفاقی می افتاد؟ بخونید بعد میگم پرسشی بگو، دوباره میگه ال کتاب، میگم بدون پرسش بگو، میگه ال کتاب. چی؟ خب دیگه مگه آهنگ بیاریم؟ تو نوشتار نمیومد. لذا اینجا گفتن آقا جان مادرت بمان، دفاع کن از حیثیت خودت برای که استفهام نابود میشه. لذا اینو نگهش داشتیم، من تا گفتیم میگه خیلی پررو نشو، تبدیل به الفت میکنی. پس این اتفاقی که تو این کلمه افتاده. حالا
نوشتار میمونه.
تبدیل به الف آی با کلا میشه.
قبل از
تبدیل به آی با کلا میشه.
یه همزه گذاشتید.
این برای که بفهمیده، ولی من اول آ رو میذاشتم. من عرض کردم تو نوشتن پایتخت قواعد کتابت رو عمدن رعایت نمی‌کنم برای که گویاتر باشه. ولی بله تو نوشتار باید این آی با آی با کلا نوشته بشه. خب حالا همه این روزا رو خوندیم، دلا آماده است برای اینکه بگیم آقا نگاه کن چه کلایی سر دادم. این الف ساکن، ما بعدش هم ساکن. خب مورد دوم از مواردی که التقای ساکنین شو عرب گفته آقا اشکال نداره برات میگم، ترکی هم میگم، الله میگم که کیف کنی. اینجا جاییه که پدید آمدنه، بله پدید آمدنه حرف مدی به جهت آمدن همزه استفهام بر سر، بریم این ورتر، بر سر همزه وصل. پس این قاعده است، اگر همزه وصل ما قبلش همزه استفهام بود، این قاعده تخفیف رو اول بفهمیم، این ربطی به التقاء ساکن هنوز نداره. این قاعده بود تو تخفیف ها میتونید الان ارجاع بدید، یعنی به عنوان قاعده تخفیف وجوبی اینا اضافه کنید. یکی از موارد تخفیف وجوبی اینه، آدرس بدید بگید اینجا داریم میخونید. این قاعده تخفیفه که همزه استفهام اگر همراه شد با همزه وصل مفتوح در اونجا اشکال نداره، شما میتوانی، یعنی باید بخشیم، باید تبدیل همزه به الف صورت بگیرن. بعد حالا که اینو پذیرفتیم میاد جای بحث ما تازه مطرح میشه، آقا اینجا التقاء ساکنین میشود.
هر جا ما چنین چیزی رو دیدیم باید بگیم اسم استفهامی بوده، یعنی آی بکلا دیدیم آل آن و آل دار.
آره از این قبیلا. بله از این قبیل
یه
سوال بپرسم ببینم ذهناتون فعاله. اگه این همزه وصل مکسور یا مضمون بود؟ ها؟ چی میشه؟ اگه مضمون یا مکسور بود، یعنی چی؟ یعنی همزه استفهام اومد به اضافه همزه وصل مفتوح، مکسور یا مضمون؟ ببینید چرا اینو من نگهش داشتم؟ چون اگه نگهش نمی‌داشتم الکتاب با الکتاب فرق نمی‌کرد، این دوتاش یکی میشه. ولی اگه می‌خواستم بگم آیا استغفار کردی؟ ا استغفرت. خب اینجا دقت کنید، این همزه وصل دیگه، میتونم خیلی راحت باش خدافظی کنم، بعد اشتباه نمیشه دیگه. استغفرت نداریم که، جز حالت این که این همزه استفهام باشه، و تو قرآن داریم استغفرت. استغفرته میگم آقا این چه فعلی؟ اگه ماضیه چرا اه؟ مگه باب استفعال نیست؟ استفعل یا استفعلو؟ استغفرته به جهت این همزهش همزه استفهامه، لذا نمیتونه مکسور، و لذا اینجا دیگه میگم آقا یه همزه وصل برو همون راحت تری بری، مثلا وای نست چی؟ تو زمه هم همینه. و اگه همین مجهول بود بالفرض، اگه بالفرض مجهول بود، حالا مجهولش کار نداری، بازم همون دوباره هست میشون استغفرت مثلا. خب
میشد
استغفرت، استغفرت یعنی مثلا آیا مورد غفران واقع شدی مثلا، بالفرض اگه متعدی باشه. خب این تا اینجا یعنی آیا از طلب غفران شده است، معنیش این میشه دیگه استغفرت، یعنی آیا مورد طلب غفران واقع شدی. خب پس اینو حواسمون باشه، اینجا فقط قاعدش برای همزه مفتوحه، وگرنه اگه مفتوح نبود همون کاری که سر بلایی که سر همزه وصل بقیه جا در می آوردیم که میگفتیم آقا برو دیگه، ابتدا به ساکن نشد وای نستا، اینجا هم همین اتفاق میفته. نه نه هیچ قاعده ای نیست، مثل اینه که شما مثلا اخره رو همزه و خاورا رو بر وزن فاعل بریزید چی میشه؟ آخر، اسم فاعل دیگه آخر. اینجا الان آیا تخفیف رخ داده؟ اینو دقت کنید ها، از بحثای خیلی مهمه. آیا اینجا الان تخفیف رخ داد؟ من آخره رو ریختم تو فاعل، تخفیف نشده دیگه، فقط رسم الخطش اقتضا کرده این شکلی شده. اینجا هم همینه، اینجا تخفیف رخ نداده، همزه است به اضافه الف. کدوم همزه متحرک به همزه ساکن؟ کو همزه اسم ساکن؟ نه ساکن نمیشه، الف میشه، اصلا دیگه همزه نیست، ماهیتش الف میشه. خب اینش تخفیف و تبدیل شدن همزه به الف، ولی ایشون میگن همین که این همزه رو با الف آنوشین تخفیفه یا نه، این که تخفیف نیست، این که رسم الخط. کما این که اینجا هم اگر آخر رو آخره رو بزنم تو فایل آخر می نویسم این رسم الخط است، اصلا این کلمه تخفیف ندارد، اینجا تخفیف ندارد.
ولی به لحاظ مفهومی الان سخت‌تر شده تلفظ الان تا بگیم مثلا الان.
ببین الان برای عرب چون کمه، تو چند تا مورده که اینجوری میخوای سوال بپرسی؟ گفتم میگم آقا عزم کردم اون نکته هم مد، حواستون باشه توی مد الان چرا تو تجوید میگن این کلمه رو باید با مد بخونی، نمیتونی بگی اللهو اللهو، جز موارد مد وجوبیه، تو تجوید میخونید دیگه، چرا باید مد بدی؟ عرض کردم به خاطر اینکه اون مده به عرب یک استراحتگاهی میده، یه استراحتی میکنه لازم میگه، مشکل نداره باشه، مثل زالین دیگه، تو زالین هم همین، ببین زالین هم همون بوده دیگه، اینا مثلا همونه. تو زالین چه اتفاقی افتاد که گفتی زالین بگو؟ زالین گفتن که سخت‌تر از زاللینه، حداقل ما که اینجوری میفهمیم زاللین خیلی رونتر از زاللینه، ولی عرب میگه نه، من اون استراحتی که روی الف میکنم به من این مجوز را میدهد که بتونم اونا رو ادغام شده بخونم. خب پیش بریم، این چون مطالعه تحقیق خیلی نمیخوام روش معطل شیم. اون که همزه وصل نیست، اصلا همزه اون دوتاش میمونه. استغفرو آره دیگه اونش کنه، استغفرو اون دوتا همزه میگه. خب پدید اومدن التقای ساکنین به جهت وقف، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، خب این یا ساکن میمم ساکن، اینجا نمیان قاعده حذفی بزنم بگن التقای ساکنین شد، چون سکون دوم سکون عارضی است، اینم که دیگه واضحه. اینجا هم پس التقای ساکنین رو عرب تن داده، جاهایی که به خاطر وقف دومی ساکن شده و ما قبلش ساکن هست، اینا رو هم همه رو پذیرفتن و التقای ساکنین مشکل نداره. خب اینا چی بود؟ اینا التقای ساکنین تو یک کلمه بود که عرب بهش تن داده، گفته آقا من اصلا هیچ مشکلی ندارم باش، لذا میگیم التقای ساکنین جایز. اما دو جا هست، یعنی تو دو جا که التقای ساکنین تو یک کلمه است، عرب گفته این التقای ساکنین ها برای من سخت است و من باید یک چاره ای بیندیشم. چارهش چیه؟ یه جایی حذف کرده. این حذف هم قاعده چاره هلال خودمونه، همین قاعده چاره هلال که خوندی تو بعضی از کلمات راه حل عرب برای اون التقای ساکنین ممتنع ها حذف ساکن بوده، حذف عله ساکن بوده. هرگاه لااقل حرف اول از دو عله حرف عله باشد، اون عله رو حذف میکنند، عله ساکن ممتنع. یعنی عرب نمیتونه اینو تحملش کنه، باید یه فکری براش بکنه. مثلا فرض کنید که کلمه ای مثل کلمه ای هم مثالی که خودتون هم گفتید لیبی، این مثال شما نگفتید دوستانتون لیبی، خب اینجا الان سکونش به خاطر وقف که نیست، به خاطر امر بودنشه، التقای ساکنه شده در یک کلمه. به عرب میگویم آیا تحمل میکنی اینو بگی؟ میگه نه نمیتونم تحمل کنم، ممتنع است، نمیتوانم تحمل کنم التقای ساکنه را. میگم برنامه چیه؟ میگه حذف اون حرف اله، لذا میگم لیبه. این منظور پس ممتنع بودن این همین، یعنی بر نمیتابد این التقای ساکنه. مورد دومش همون چیزیه که توی امدود مده داشتیم، که وقتی به شما میگفتن کلمه مثل امدود فعل امر صیغه هفت مدده ادغامش جوازیه، گفتی خب باشه ادغامش جوازه. حالا اگر خواستی ادغام کنی، اولی محله ادغام حذف حرف و انتقالش به قبل بود دیگه، لذا میشه مدده و دوتا دال، چون این همزه هم میره دیگه، ابتدا به ساکن نیست میره. امدود، من اشتباه نوشتم، امدود این میاد رو قبلی و میشه امد و دوتا دال و این میره دیگه، میشه مد. خب اینجا الان ما التقای ساکنین در یک کلمه برامون رخ داد، التقای ساکنین در یک کلمه، آقای عرب بر میتابی؟ میگه نه این ممتنع است التقای ساکنین، من نمیتوانم تحمل کنم این التقای ساکنین رو. میگم برنامه چیه؟ برنامه چیه؟ میگه که التقای ساکن رو من رفع میکنم با حرکت دادن. کدوم حرکت میدی؟ دومی رو حرکت میدم. چجوری حرکت میدی؟ نگاه میکنم به اون حرکت قبلی، اگر ضمه باشد سه حالت، اگر کسره یا فتحه باشه دو حالت، لذا میگم مده مده مدو، چون اینجا ضمه است. این همون چیزی قبلا داشتیم دیگه، این فقط داریم تطبیق میدیم، یعنی یادمون باشه اینجا التقای ساکنین شد و عرب بر نتافت، لذا میشه جزء مصداقهای التقای ساکنین ممتنع. و چون برنتافت جایگزینش چی بود؟ این که میاد در واقع حرکت میده، متحرک میکنه کلمه رو. خب این در مورد التقای ساکنین تو یک کلمه. عرض کردم اینا رو چون قاعده است دیگه باید بخونن دوستانم، بعد حالا متن درس رو میخونن، اندازه من قواعد رو میگم، از این عبور کنیم و بقیهش برای خودتون، دیگه بقیه کارش تو مباحثه شب. خب برسیم به التقای ساکنین های در دو کلمه. تو دو کلمه ها عرب هیچ جا تن نداده. التقای ساکنین در دو کلمه عرض کردم منظور چیه دیگه، یعنی ته کلمه اول با سر کلمه دوم هر دوتا ساکن شده، ته کلمه اول سر کلمه دوم اینا دوتا ساکنن، چی کارش کنم؟ بله داریم که داریم بحث میکنیم. خب پس بر نتافت عرب، یعنی گفته آقا من نمیتونم اینو تحمل کنم. میگم برنامه چیه؟ راه رفع اینجور التقای ساکنین ها، یه جاهایی اولی رو حذف کرده. رفقا خیالتون راحت کنم از اینجا به بعدش بیشتر بحثای تجویدیه، اینا رو تو تجوید باید بخونید و خوندید یه بخشایشو. حروف ناخوانا که میگن یه بخشایش همین بحثاست. چرا یه حرفی میخواد ناخوانا بشه؟ بخوام بحث کنیم. میگم الان عرض میکنم. اولین موردش جایی که حذف ساکن اول، کجا؟ در جایی که حرف اون کلمه اول حرف مدی غیر ضمیر یا متکلم باشه. مثلا فرض کن میخوام بگم که مثلا نه سختش نکنید، بی الکتاب. حالا دوی جمله ایست و یه بی آمده که این با آمده به اثر در واقع یا متکلم، میخوام اینو بخونم. چی میخونم اینو؟ میگم بل کتاب دیگه، یعنی اینو حذفش میکنم، اینو میچسبونم. دوتا ساکن داریم، یا ساکن لام ساکن، چی کارش کنم؟ میگم بل کتاب. حالا این یا متکلم بود، یه مثال بهتر بزنیم، میگه که مثلا اد او ال کتاب، حرف مدی ساکن ما بعدم ساکن، خب این چی کارش کنم؟ اد اول کتاب، میگم اد اول کتاب، اد اول کتاب. پس یه جایی حذف میکنه، کجا؟ جایی که حرف آخر مدی در واقع غیر یا متکلم باشه. اگر یا متکلم بود یه گزینه دیگه هم داری، اون مثال قبلی بود بی. بی مثلا فرض کنید که حالا همچین فعل مثلا کار به معناش ندارم، اد اونی الکتاب بود بالفرض، بالفرض مثلا همچین مثالی داشتی، میگه یه گزینه حذفه که بالا گفتم، یه گزینه دیگه هم داری مفتوح کردن اول، میتونی بگی اد اونی الکتاب، اینم میشه. پس اگه حرف مد غیر یا متکلم بود یه گزینه بیشتر نبودی ساکن کردن، اگه حرف مدت همون یا متکلم بود اینجا دو تا گزینه داری، میتونی حذف کنی، میتونی یا میتونی مفتوح کنی. ادعونی الکتاب کدوم یکی؟ حذف هم حذف دیگه، بگی ادعون ادعون الکتاب، حذفش کنی یا رو نگی، ادعون الکتاب، ادعون الکتاب حذف میکنی یا رو نمیگی. نون که کسره داره، ادعون الکتاب. مشکل ما با ساکن یا بود و لام. خب اینم از این. یه جاهایی هم پس ببینید کارایی که عرب کرد، یکی حذف بود، حذف ساکن، یکی حذف به حذف یا حرکت دادن بود. کارای دیگری که عرب انجام داده همش حرکت دادنه، یه سری جا حرکت میده. کجاها مثلا چه حرکتی میده؟ میگه اگر ساکن اول حرف لین بود، حرف لین رو تعریفش خوندیم، یعنی چی؟ حرف الای ساکن، در اینجا حرکت میدهیم بر اساس اون حرکت قبل. ببینید مثالش رو، مثلا میگه اخشو، اخ شو الله. خب الله که لامش ساکن، این که اصلا ناخوناست، هیچ اینجوری بوده دیگه، اخشو الله. خب چی کارش کنم؟ اخشو الله اتفاقای ساکنه، متناسب با حرف اله شما حرکت میدهی، متناسب با واف چیه؟ زمس. میگیم اخشو الله. اینا مباحث تجویدی ها، یعنی تو تجوید باید بهتون میگن اینجا اخشو بخون، منتها مباحثش عرض کردم دیگه، یه سری مباحث صرفی و تجویدی به هم دیگه لگد میزنن، از اون بحثاست. پس یه جایی اینجوریه، البته استثناء میزنه جز او و لو و حروف معانی که آخرش ساکن باشه. مثلا اگه اینجا بود او الله چی میگیم؟ ها نمیگیم اولله، میگیم اولله. اینجا استثناء کسره میدیم، مگر اینکه حروف معانی باشن مثل اولله که کسره داده میشود. اینم از این. مورد بعدی که حرکت میدیم، اگه ساکن اول میم ضمیر باشه، میگه که انتم العلماء. خب لام ساکن، الف هم که خونده نمیشه، ناخواناست. انتم العلماء، خب چجوری بخونمش؟ حکمش اینه اگه ساکن اول میم ضمیر باشد مذموم، انتم مل علما، نمیگیم انتم مل علما یا انتم مل علما. پس این هم طبق قاعده است. مورد بعدی، اگر که ساکن اول نون من باشه، کلمه من، من مثلا من الکتاب، من الکتاب، چیکارش کنیم؟ اینجا میگن که اینو باید بیان پایین ببینیم، بستگی داره ما بعدش الف و لام یا الف و لام نیست، ما بعدش الف و لام یا الف و لام نیست. اگر الف و لام بود اینو هیچ جور نمیتونیم بریم، مفتوحش میکنیم، وگرنه مکسور. ها مفتوحش اول ببینید، الف و لام. اگر یه چیز مثلا فرض کنید بود من ابن، ابن هم اینجوریه دیگه، الفش ناخواناست، یه با یه نون، خب اینجا چی میگیم؟ من ابنه مثلا فلان، من ابنه. پس اگر ما بعدش الف و لام بود مثل من الکتاب مفتوح، اگر نون ما بعدش غیر الف و لام بود مکسور. اینم از این. آخر مورد، تو سایر موارد هر چی مون دیگه، حالا هر چی نگفتیم کتاب مثال زده، این قاعده اصلی است که اذا التقى الساکنین فحرك بالکسر. این قاعده است. بعدن شنیدید بگید آقا البته کلی استثناء داره. اذا التقى الساکنین فحرك بالکسر این اصل اولی است، ولی خب کلی استثناء داشت دیگه، نام استثناءاتش بود. پس اگه بعدن این قاعده رو شنیدید که قطعا میشنوین، این اصل اولی است که اینا تبصره‌هاشه. اینجوری نیست که حالا همیشه اذا التقى الساکنین فحرك بالکسر. نه خیر، بعض جا باید حذف کنی، بعض جا باید فتحه بدی، بعض جا باید ضمه بدی، بعض جا اصلا تن میدی به التقى الساکنین. اینم از این. دوستان حتما متن این مطالعه تحقیق رو مطالعه و مباحثه بکنن. نگاه امتحانی به مطالعه تحقیق نداریم. ما اصلا کلا هم تو بین درس نگاه امتحانی نداریم، ولی خیالتون راحت که اینا تو امتحان نمیاد. ولی یاد بگیرید که بفهمید از اینجا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آل الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.